میکنم
به
که
جاست کاملا.
در واقع یک شفافسازی هم برای مردم اتفاق بیفته. واقعا سخته. حالا آقای دکتر لجمورک هم اشاره کردن ممکنه یک کمیسیون 11 نفره بخواد بشینه روی یک پرونده نظر بده. اینکه 11 نفر رو بشه به اجماع رسوند که رأی خلاف واقعیت بدن از نظر من کاملا محاله و نشدنیه. حتی مثلا کمیسیون 5 نفره، حتی کمیسیون 3 نفره. و واقعا خیلی سخته این که این رو بخوایم بپذیریم. شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و من بحثم رو با آقای دکتر حسن لجمورک پی میگیرم، دادیار دادسرای جرایم پزشکی دارویی و بهداشتی تهران، ضمن اینکه آقای دکتر محمد کاظمیان متخصص پزشکی قانونی و کارشناس هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی هم در استودیو با ما هستند. آقای دکتر لجمورک، باز من اجازه بدید که در واقع موردی مثالی رو بزنم و برگردم به پیامی که شنوندگان ما برای ما ارسال کرده بودن و خواسته بودن که در موردش صحبت بشه. در واقع مادری بنا به یک عمل جراحی خیلی ساده که در واقع کیسه صفرا بوده و خروج کیسه صفرا، به بیمارستان مراجعه میکنه، در اتاق عمل پذیرش میشه، تیم پزشکی بالای سر میرن و عمل جراحی آغاز میشه. چه اتفاقی اونجا میفته رو من کاری ندارم، چون غیر از تیم پزشکی کسی خبر نداره چه گذشته در اتاق عمل، اما خانواده با جسد مادر مواجه میشن و در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که خب هم پزشک دیر آمده و در واقع شرایط به گونه ای بوده که مثلا ماده بیهوشی تزریق شده، بیمار آماده جراحی شده، پزشک دیر اومده توی اتاق عمل وارد شده، حالا کاری نداریم، عمل جراحی شروع میشه، نیاز بوده که دوباره طبق حالا آن چیزی که از پرونده برای ما ارسال شده در واقع برای اینکه عمل ادامه پیدا بکنه، حالا خدمت شما عرض بکنم که ماده بیهوشی دوباره تزریق بشه، تزریق دوباره ماده بیهوشی با اینکه میدونستن بالای 80% امکان مرگ وجود داره اما انجام میشه مجدد متاسفانه. و در نهایت برای یک عمل ساده ما با مرگ یک انسان مواجهیم. این پرونده میاد در دادسرا رسیدگی میشه، پزشکی قانونی نظرش رو اعلام میکنه، هیئت انتظامی قصور پزشکی رو تأیید میکنه و یک تیم 13-14 نفره بودن که توی اتاق عمل داشتن این موضوع رو، در واقع این عمل جراحی رو انجام میدادن. محکوم میشن به این که دیگه یک فرد کامل رو 14 نفری پرداخت بکنن. باز وقتی که با مردم مواجه میشیم و وقتی اینجور موارد رو مردم میشنون، میخونن یا میبینن، نتیجه‌ای که میگیرن اینه که خب همه این هیئت‌های انتظامی و کمیسیون‌های تخصصی نمیدونم نظام پزشکی و خدمت شما عرض بکنم که پزشکی قانونی و اینها همه سرکاریه و یه سری دکتران نشستن به نفع خودشون رأی میدن. شما به ما بگید مراحل رسیدگی چیه و اصولاً دادسرای جرایم پزشکی در این گونه موارد چه شکلی داره رسیدگی میکنه، با چه قانون و چه ضابطه اعلام حکم میشه؟
خب من قبل از اینکه به این سوال بپردازم میخواستم بگم که آقای دکتر یه قیاسی کردن با امریکا. من فقط میخوام بگم این که قیاس معالفارقه. ببینید، دادخواهی حق هر فردیه. من اگر که فکر کنم حقم مورد تضییع واقع شده، انکار شده، مسلما بایستی حق دادخواهی داشته باشم و این توی قانون اساسی ما هم پذیرفته شده. اینکه بعدها یک حتما توی امریکا بایستی وکیل باشه، بعد بتونن خسارت بگیرن و این ماجراها در کشور ما هم وجود داره. اما نیازی به گرفتن یک وکیل نیست.
الزام در این بحث
نیست. الزام، چون اغلب وکلا هم در زمینه پزشکی جسارت نمیشه. چیزی بلد نیستن. حتی من خود قاضی رسیدگی کننده هم به اغلب به نظرات کمیسیون‌های پزشکی قانونی مأخوذ هستم و با اصطلاحات پزشکی مگه این که سرچ کنم و یه چیزهایی رو متوجه بشم و اغلب وکلا هم این موضوع رو بلد نیستم. نکته ای که باید بگم، درسته شغل پزشکی خیلی مهمه، حتی مقدسه، نبایستی رفتار ما به گونه ای باشه که سد باب بشه، یعنی اون پزشک دستش به تیغ جراحی نره، بترسه جراحی کنه. اما در خصوص قوانین هم باید به شما بگم که قوانین ما پزشکان رو در یک مسئولیت کامل قرار داده. اینو به جرأت و به عنوان کسی که به این پرونده ها رسیدگی کرده و تحصیلات عالی در زمینه حقوق داره، قوانین ما در این زمینه ناکارآمد هستن. ببینید، به قول شما همین فردی که با یک عمل جراحی ساده، این عمل جراحی ساده منجر به مرگش شده، نهایتاً یک پزشک به دیه محکوم میشه.
اونم نه خود پزشک، کل اون 14 نفری که مثلا
میشه. این قصور، برای مثال میگن 30% پزشکان مقصر هستن، 70% مربوط به زمینه ذاتی بیماری بوده یا یک عارضه‌ای بوده که بعداً غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده. من میخوام بگم که در خصوص پرونده های زیبایی، به خاطر همین قیاس دارم تفکیک میکنم بین در خصوص پرونده های زیبایی، من به عنوان کسی که به این پرونده ها رسیدگی کردم به همه هموطنانم توصیه برادرانه میکنم که اصلا به اعمال جراحی زیبایی دست نزن. نکته ای که وجود داره میخوام خدمت شما عرض کنم، ما در زمینه قانون، قاضی مجری قانونه. شما اینکه قاضی رأی داده به دیه محکوم کرده افراد رو، بیش از این نمیتونه رأی بده، چون قانون رو قوه مقننه تصویب کرده و قاضی هم مجری قانونه. ما چالش ها و خلاهای قانونی در این زمینه داریم که بایستی حتما مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرن و سریع هم این کار انجام بشه. شما فکر کنید یک پزشکی که با یک خطای سنگین، من مورد داشتم پزشک 80% مقصر بوده، 100% مقصر بوده، این یک قتل عمده. ما در حقوق چیزی به عنوان خطای سنگین داریم، خطای سنگین در حکم عمده. وقتی یک پزشکی با 100% قصور منجر به مرگ کسی میشه، نبایستی تنها به دیه محکوم بشه. دیه، درسته در قانون این موضوع فقط به دیه است و ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هم اومده جنبه عمومی جرم رو گذاشته و تا 3 سال حبس رو نسبت به این ماجرا قرار داده، که اغلب قضات به خاطر بخشنامه رئیس قوه میان چیکار میکنن، به مجازات های جایگزین حبس میدن و این خودش باعث میشه که همون اعتماد مردم از بین بره و مردم فکر کنن که در کمیسیون های پزشکی قانونی، وقتی خودشون در مقابل یک پزشک میبینن اینجوری فکر میکنن که ممکنه به حقشون نرسن. در خصوص کمیسیون های پزشکی قانونی، من به شما بگم که آرایی که صادر میشه، من میخوام بگم که این پروسه خیلی زمان بره. پرونده‌ای که به کمیسیون پزشکی قانونی 3 نفره ارجاع میشه، ممکنه تا 2 ماه بعد نتیجهش نیاد، یا بعد از همینطور 5 نفره بشه، و چون اختلافات فاحشی هم بین نظرات کمیسیون ها وجود داره. یک کمیسیون 3 نفره میبینید که 3 نفر کارشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه میگن که قصوری وجود نداشته، 5 نفر دیگه در همون زمینه میگن 50% قصور وجود داشته، و این اختلافات ذهن قاضی رو مشوش میکنه و باعث میشه به خاطر اینکه به اقناع وجدان.
دلیلش چیه این وجود اختلاف نظر و نداشتن وحدت رویه؟ بله. به چی برمیگرده؟
خدمتتون عرض میکنم، به خاطر همین ما پرونده هایی که با اختلافات زیاد، اختلافات فاحشی وجود داشته باشه، به کمیسیون های 7 نفره و 9 نفره و حتی بیشتر از اون هم ارجاع میدیم تا به اقناع وجدانی در این زمینه برسیم. این که هم مثلا میگید که چرا اختلاف فاحشی وجود داره، من به شما بگم که در تعیین میزان تقصیر و دیه، برای مثال میگم 20% مقصر، این 20% از کجا اومده؟ چجوری محاسبه کردید؟ مبنای خاصی برای این ماجرا وجود نداره. چرا
اجازه بدید که آقای کاظمیان به ما بگن؟ خب به هر حال خودشون عضو هیئت انتظامی هستند. آقای دکتر،
خیلی متشکرم از جناب دکتر. من البته برگردم به باز به تذکری که به صحبت بنده زده شد، قیاسی که من با جنبه رسیدگی، نحوه رسیدگی در آمریکا مطرح کردم، اصلا بحث قیاسی از
جهت
خواهش
میکنم دو دقیقه زمان داریم مدیریت زمان بکنیم.
بله، بحث درست بودن یا غلط بودن هیچ کدوم از اینها رو من مطرح نکردم که ما درست داریم کار میکنیم یا اونا. اتفاقا دارم تاکید میکردم که ما اینجا از این جهت دارم اشاره میکنم که ما به راحتی دسترسی به شکایت داریم و به راحتی سیستم قضایی ما میتونه پاسخگو باشه. اتفاقا نکته مثبتی رو من دارم طرح میکنم و نگفتم اینجا وکیل نمیتونیم بگیریم، چرا، اتفاقا وکیلم امکانش هست، ولی بحث اینه که به راحتی این تسهیل دسترسی در سیستم ما هست، ولی فقط از باب کار دارم عرض میکنم. خب و باز من جای تعجب داره برام که جناب دکتر موضوعش قتل عمد رو مطرح میکنن برای یک مرگی که توسط یک پزشک با خطای فاحش حتی اتفاق افتاده باشه. آیا واقعا ارکان و عناصر معنوی یک قتل عمد رو ما برای یک مرگی که در توسط پزشک اتفاق افتاده براش قائل هستیم؟ حتی اگر چون تا اونجایی که من البته در حد دبستانی الفبای حقوقی رو بلدم، تا اونجایی که میدونم اینها نمیتونه مصداق قتل عمد ترقی بشه.
اینو خدای دکتر پاسخ خودن خیلی کوتاه. فقط
من در خصوص این موضوع به شما بگم، من گفتم خطای سنگین. یک زمانی شما قصدی ندارید که کسی رو بکشید، به فرض با یه بیلیست میزنید توی سر طرف و این فعل شما نوعا کشنده است. در خصوص قتل عمد و قتل شبه عمد ما باید بگیم که قتل عمد هم شما قصد فعل دارید و هم قصد نتیجه. در خصوص قتل شبه عمد شما اون قصد فعل رو دارید ولی قصد نتیجه رو ندارید. در این مورد که من گفتم نوعا کشنده است، وقتی که یک پزشکی با 100% قصور مرتکب یک مرگی میشه، فعلش نوعا کشنده است.
بله.
میتونه در حکم عمد قرار.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر محمد کاظمیان، متخصص پزشکی قانونی و کارشناس هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی، و همینطور آقای دکتر حسن لجمورک، دادیار دادسرای جرایم پزشکی، دارویی و بهداشتی تهران. و سپاس از همه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید.
گل خیال تو گل خیال تو در دشت خواب می روید، به شوق روی تو از دیده آب می روید عزیز من دل یار نگاه خون شده لاله زار مستی ها از این پیاله دمادم شراب می روید یا عزیز من جانم یار لبان خشک تلب آیه های مأیوسند در این آتش کده تنها سراب می روید آخ داد یا تمام آینه هم سبز زار روی تو اند تمام آینه هم سبز زار روی تو اند خوشا دلی که رام محبت شود نیارامد دلی که رام محبت شود نیارامد، نهال عشق تو در نهال عشق تو در پیچ و تاب می روید. دلی که رام محبت شود نیارام، دلی که رام محبت شود نیارام، نهال عشق تو در پیچ و تاب میروید. خوشا دلی که در اون آفتاب می روید، خوشا دلی که در اون آفتاب می روید. عزیز من جان یار،
بعد از ظهر یک شنبه 28 روز از مهر ماه زیبای پاییزی شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و روزها و شبهای زندگیتون لبریز و آکنده از مهر و محبت و مهرورزی باشه انشالله. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 امشب و با مجموع برنامه‌ای که انشاءالله قرار هست در این فرصت و مجال چند ساعته تقدیم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو بکنیم. امید که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو داشته باشید و برنامه خودتون رو به فراخور و در فرصت‌های مناسب و مقتضی دنبال بفرمایید و بهره کافی و لازم رو ببرید. اما ما خرسند و خوشحال هم میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون هم بی نصیب نگذارید. 30,000 10,35 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان هست، همراه با شماره تلفن روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اگر اجازه بدید گذر تازه‌ای داشته باشیم به ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران و بار دیگه با لغات دیگر از بیگانه و معادل فارسی اون آشنا بشیم در میان برنامه در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست، یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست، همون در واقع غده‌ای که در جلوی گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلوی گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست، واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست، ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدند و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و ثبات رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز ثبات رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش ثبات رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
www.radiogoftegu.ir موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز همراه و همپای همیشگی شما.